درست تو اون زمان حساس بازی که حالا این یا باید چیز رو منهدم بکنه یا بکشه یا نابود بکنه، صدای اذان و صدای قرآن از این بازی ها به گوش میرسه و باعث شده که مسلمونا رو به عنوان تروریست جلوه بدن و به ظاهرشون هم حتی توی بازی شکل کسانی که محاسن دارن یا مثلا فرض کنید در حال قرآن خوندن و نمادهای مذهبی تو ظاهرشون هست، تو این بازی ها اینها رو به اون شکلی نشون میدن و کسانی رو که آدمای خوبی هستن شما نگاه میکنید میبینید نماد صلیب دارن یا ظاهرشون بسیار آدمای موجه و آرامیه و اینجوری تاثیر خودشون رو میذارن. البته مصداق زیاد هست که حالا من تو قسمت های بعد
اجازه بدید یه بحثی خیلی مهمه و معمولا سوال خانواده هاست.
بله.
از این جهت که خب خیلی از نمادها رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم.
بله.
و این چیزی که ما تشخیص نمیدیم چگونه میتونه روی ما اثرگذاری داشته باشه؟ خب یک سوال اساسی هست. ببینید اساسا نمادها قرار نیست که توسط ما فهمیده بشن، یعنی خیلی وقتها قراره که کار خودشون رو به طور نامحسوس انجام بدن. حالا بخوام مثالی در این زمینه بزنیم، یه سریال ساخته میشه، یک فیلمی که شخصیت اول و محبوبش یک نام خاص داره، از اون به بعد مردم به گذاشتن اون نام روی فرزندانشون علاقه مند میشن. ولی مثلا توی یه فیلمی شما میبینید یه شخصیت منفور یک اسم مذهبی داره، یواش یواش مردم از اینکه چنین اسمی رو روی فرزندانشون قرار بدن منزجر میشن، یعنی ازش فاصله میگیرن. پس ببینید اونجا ما خیلی مشخص نشده برامون که مثلا توی این سریال توی این گیم مثلا این اسم شخصیت بده چیه. خب اونجا خیلی حساس بهش نشدیم، ولی ناخودآگاه داره در انتخاب هامون، محبوب بودن هامون، منفور بودن هامون اثر میگذاره. حتی همین حالا بحث اسم که مطرح شد، من از نظر درجه اهمیتشون رو عرض بکنم. ببینید زمانی که حضرت علی علیه السلام از دنیا میرند، آقا امام حسین علیه السلام اسم هر سه فرزندشون رو علی میذارن، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اینجا اسم یک نماده، یک پرچمه، صرفاً به معنای اسم خالی نیست. بعداً شما می‌بینید باز فرزندان دیگر ائمه ما همه علی ابن محمد، محمد ابن علی. ببینید اینجا دارن از فرصت نامگذاری به عنوان یک نماد استفاده می‌کنن. پس با نمادها داره بازی میشه. یه بخشی از این نمادها توسط همین بازی‌های رایانه‌ای داره به ما منتقل میشه. ما خیلی شاید متوجهش نباشیم، اما داره اثر خودش رو بر روی فرزند ما می‌گذاره. شما ناخودآگاه بدت میاد از کسی که داری باهاش میجنگی و از این نماد داره استفاده میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آزادی. نکته مهمی که خانم وصلی اشاره کردن این که خیلی از خانواده ها این موضوع رو مطرح میکنن که شاید شناختی از این نمادها نداشته باشن یا شناختی از این هدف ها نداشته باشن. این نگاه من از شاید الزاما خانواده مثلا مذهبی هم نباشن، یک خانواده با نگاه های عمومی در جامعه این نگاه رو دارن و این دغدغه رو دارن که خب وقتی که ما این نمادها رو نمیشناسیم چطور میخوایم تحت تأثیر قرار بگیریم؟
اتفاقا همطور که سرکار خانم بسالی عزیزم فرمودن، ما با این سوال خیلی روبرو هستیم از طرف خانواده ها، علل خصوص مادران. یعنی وقتی ما بهشون توصیه میکنیم که این نمادها توی این فیلم ها هست یا اینها، سوال میکنن بسیار از مادران، خب بچه های ما که این نمادها رو نمیشناسن، پس حتما هم روشون تأثیر نمیذاره. ولی نکته بسیار حساس این ماجرا اینجاست که ضمیر ناخودآگاه بچه ها اون چیزهایی رو که میبینن و میشنون ذره به ذرهش رو با دقت ضبط میکنن. بچه ها در حال بازی کردن با اون لذت و با اون خوشحالی خودشون متوجه نمیشن که چه تصاویری رو دارن دریافت میکنن. وقتی توی یک انیمیشن، توی یک بازی در جای جایش این نمادها قرار گرفته، یا نمادهای شیطان پرستی و یا نمادهای ضد دین قرار گرفته، خب همونطور که سرکار خانم وصلی فرمودن باید همگام کنن خودشون رو با این بازی و بدون اینکه متوجه بشن روی زمین ناخودآگاهشون تاثیر میذاره. شما نگاه کنید مثلا الان تو سنین کوچک بازی هایی که خیلی هم رایگان در اختیارشون قرار میگیره سبک زندگی غربی رو به شدت داره ترویج میکنه، مثل بازی های باربی ها و خدمتتون عرض کنم استفاده از لوازم آرایش. خیلی بازی های آرامی هستن. مادران تا قبلا نگران این بودن که خب توی کوچه بچه هاشون میرن، حالا یه وقت با بچه های بدی معاشرت نکنن یا در معرض معاشره های بد قرار نگیرن، و فکر میکنن الان با این اتفاقات به روز فکر میکنن کامپیوتر یکی از راه‌های نسخه درمانه براشون، بچه‌هاشون بشینن پای کامپیوتر بازی بکنن، یا الان که به روزترین با گوشی‌های موبایلشون بازی انجام بدن، در صورتی که واقعا نمیدونن که چه خوراک‌هایی رو اینجا دارن بچه‌هاشون دریافت میکنن. شما ببینید توی همین بازی‌هایی که طرز آرایش کردن رو به دختران کوچک داره آموزش میده، خب اینا دقیقاً فرهنگ غربه و فرهنگ امریکاست و تم پشت سر تمام اینها یک برنامه‌ریزی دقیقی هست. حالا جالب اینو خدمتتون عرض بکنم که اغلب بازی‌های اسلام ستیز یا با سبک اکشن و جنگجویانه هستن که خب مثلا به طور مثال من یکی دو تا بازی رو مثال بزنم خدمتتون، مثلا بازی هیتمن، یه فرد آمریکایی برای اینکه کلاهک هسته‌ای رو خنسا بکنه به کشور ایران سفر می‌کنه، بعد در فضای بازی شما مسجدهایی رو می‌بینید یا مثلا ساختمان‌های با معماری‌های ایرانی اسلامی رو می‌بینید که باید زده بشه و این فرد میاد دفاع می‌کنه، این فرد آمریکایی باید بیاد دفاع بکنه که ظاهرش هم حالا یا ملبس به مثلا حالا برادران افغان هستن یا اینکه حالا کشورهای دیگه، و میان روی اسامی متبرک پا می‌ذارن و میرن، یا اکشن و جنگجویانن اینجوری، یا آرام و به قول ما خاموش هستن، مثل بازی‌هایی که نوع عوض کردن لباس، نوع آرایش نمیدونم خدمتتون عرض بکنم آرایش صورت، یا این ترویج فرهنگ برهنگی رو آرام آرام داره برای اسلام ستیزی دارن ترویج میکنن. حالا یه چه نکته بسیار جالبی رو توی این بازی ها میخوام خدمتون عرض بکنم که ببینید بسیاری از بازی های رایانه‌ای با توطئه دشمنان از قبل از خیلی از اتفاقات طراحی شده. مثلا شما نگاه بکنید، ما بعضی از جنگ هایی که اتفاق افتاده مثل یک ماه قبل از حمله آمریکا به افغانستان، یک بازی رو به نام بازی دلتا فورس طراحی کردن. خب این بازی روانه بازار شد، حمله آمریکا به افغانستان رو کاملا در این بازی بازگو میکنه و افغانستان رو یک کشور تروریست جلوه میده. خب این برای مردم آمریکا دیگه یک چیز عادی شده بود زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرد، چون در ضمیر ناخودآگاهشون همه نوجوانان و جوانانشون داشتن. یا مثلا شما نگاه کنید در بازی‌هایی که حتی غیر رایانه‌ای هستن و یا مثل عروسک باربی، یکی از بازی‌هایی که خب شما می‌دونید یک میخوام خدمتتون عرض کنم تغییر فرهنگی داره این اسباب بازی که هم به صورت رایانه‌ای بازیش هست هم به صورت اسباب بازیش. شما میبینید که زمان حمله داعش در زمان اتفاقات و این ماجراها قبل از این، شما اگر تصویرش رو تو برید سرچ بکنید میبینید که یک عروسک باربی نشسته با لباس نظامی، پشت سرش پرچم داعش که لا اله الا الله نوشته پرچم سیاه هست و مثلا عوامل داعش روی او تفنگ رو نشانه گرفتن که او رو بکشن. به وسیله این بازی تونستن جوانان غربی رو اروپایی رو گسیل کنن به سمت کشور عراق برای اینکه این اتفاقاتی که ما شاهدش بودیم بیفته، و ما در بسیاری از بازی هامون به راحتی اینها رو میبینیم. یا مثلا شما نگاه کنید در زمان اشغال سفارت ایران در انگلیس توسط صدام تو سال 1358، بعد از اینکه این اتفاق افتاد دقیقاً یک بازی با همین نام طراحی شد که المان‌های این بازی طوری طراحی شده بود که ایران رو حامی تروریست نشون بده. از کی؟ 1358، یعنی برنامه ریزی شده. ببینید ما میگیم دشمن و برای اسلام ستیزی وزارت شیعه شناسی درست کرده، یعنی یهود، آمریکا، اسرائیل، اینا وزارت شیعه شناسی دارن، تمام اجزای دین اسلام رو بررسی کردن که به وسیله همونها بخوان اسلام ستیزی کنن و دین زدایی بکنن. و الان وقتی که با جنگ سخت دیدن نمیتونن این کارو انجام بدن، وارد جنگ نرم شدن که بازی‌های رایانه‌ای الان بروزترین جنگ نرمیه که متاسفانه بسیاری از جوانان نوجوانان ما درگیرش هستن.
اگر اجازه بدید من یه نکته رو خیلی سریع از کنارش رد شدیم، نیاز میبینم که توضیح بیشتری در مورد بحث تکرار و انگارسازی بگم. گفتیم چرا بازی‌های رایانه‌ای میتونن مهم باشن، یکی از دلایل عمدهش این بودش که اینها بسیار تکرار تکرار میشن، تکرار پذیر هستن. خب ما چیزی رو که زیاد میبینیم معمولا واقعیت مسلم فرض میکنیم، به خصوص اگر از منابع متعدد دریافت کرده باشیم. اینجا خود بازی‌های رایانه‌ای میتونن اولا جزو یکی از اون منابع متعدد باشن، یعنی ما مفهومی رو ممکنه که همزمان از اخبار دریافت بکنیم، از سریال دریافت بکنیم، از گیم دریافت بکنیم، و وقتی از منابع متعدد داریم اون رو دریافت میکنیم، اون رو به عنوان یک واقعیت مسلم میپذیریم. مثلا اخبار میاد، خبرهای خاصی، بی بی سی میاد کار میکنه راجبه، مثلا تو ایام اربعین میاد میگه که حالا اون بحثی که بین این روزها هم شما دارید میبینید، مثلا توی درگیری هایی که وجود داره توی عراق، میاد برجسته میکنه نقش مسلمانان رو، نقش ایران رو. از اون طرف شما ممکنه گزارش هایی ببینید که به شکل کاملا یک سویه و انتخابی گرفته شده، که باز داره اون نقش اسلام حراسی رو توش خیلی برجسته میکنه، عمده میکنه. همزمان میبینی شما گیمی داری که باز داره نقش اسلام حراسی رو توش برجسته میکنه. وقتی ما چیزی رو از منابع متعدد داریم دریافت میکنیم، نسبت به حقانیتش معمولا شک نمی کنیم. بنابراین یکی از کارهایی که داره انجام میشه برای اینکه بتونن یک باور ذهنی در مردم ایجاد بکنن راجع به یک موضوع خاص، اینه که اون رو از منابع متعدد به ما در واقع برسونن و به ما منتقل بکنن. اما یک مزیتی که گیم ها نسبت به سایر رسانه ها دارن اینه که خود مخاطب با میل خودش و با انگیزه شخصی خودش دائم اون رو تکرار میکنه. یعنی شما ممکنه از بخش های برای یک بخش رو بشنوید و ازش عبور بکنید، اما گیم رو ممکنه ساعتها باهاش درگیر باشید. این تکرار نقش بسیار مهمی در زمینه کلیشه سازی و انگاره سازی داره. یکی از مباحث مهم ما در سواد رسانه‌ای همین هست که حالا احتمالاً این اصطلاحات رو مردم به طور عام خیلی باش در ارتباط نباشن، ولی ما این رو با مفاهیم ساده‌تر میایم راجبه صحبت می‌کنیم. ما در گذشته قدیمی‌ها ضرب المثلی داشتن، می‌گفتن کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی تکرار میتونه باعث بشه که ما در واقع یک چیزی در ما درونی بشه و ما در ما جا بیفته. خب بحث این ما این هستش که شما توی گیم ها میبینید نقش هایی تعریف شده، نقش دشمن تعریف شده، نقش منجی تعریف شده. چه کسی معمولا منجیه؟ چه کسی معمولا در نقش دشمن داره در واقع استفاده میشه؟ اگر اکثر گیم ها و سریال ها و انیمیشن ها و فیلم ها رو کنار هم بگذارید، یعنی باز اون مجموعه‌ای که داره به ما پیامی رو منتقل میکنه، معمولا شما میبینید که حالا مخصوصا اون سریال ها، فیلم های اکشن، فیلم های خیلی پرطرفدار، میبینید که یک معضل بزرگ تعریف میشه، یک مشکلی که ممکنه که کل دنیا باهاش درگیره، کل مثلا کشور آمریکا باهاش درگیره، مثل سیل، مثل زلزله است، یک موجودات عجیب و غریبی میان همه جا رو پر میکنن، یک مشکلی که باعث حراس همگانی میشه. از اون طرف میاد نقش منجی تعریف میشه. این منجی کیه؟ معمولا یک فرد آمریکاییه که با سختی بسیار، با از خودگذشتگی بسیار، با تلاش بسیار داره خودش رو در نقش یک منجی تعریف میکنه. پس اگر دنیا دچار مشکلات متعدد شد، منجی و کسی که نجات دهنده است چه کسیه؟ یک آمریکایی. بعد اونجا شما جاهای دیگه نقش دشمنان رو مخصوصا تو گیم ها خیلی قوی تر میبینید، یعنی با استفاده از نمادها، چه اصلا راجبش صحبت کرده باشید چه صحبت نکرده باشید، در ذهن مخاطب داره ثبت میشه اینه که داره با کسی میجنگه که پیشینه‌بند الله اکبر داره، داره کسی رو هدف قرار میده که از پشت یک سازه در واقع محدب شکل و
مخروطی
شکل با یک معماری اسلامی بیرون میاد. تو فضایی داره حرکت میکنه که یک فضای اسلامیه یا نقشهای اسلیمی داره. اینها داره تو ذهن مخاطب ثبت میشه و چون تکرار میشه به عنوان یک کلیشه ذهنی در ذهنش ثبت میشه. ناخودآگاه چون اونجا همیشه نقش مقابل رو داشته، حالا میخواد توی محیط واقعی تو این نقشها قرار بگیره، تو این مسیرها، اصلا احساس انزجار میکنه از اون محیط. یعنی اصلا دیگه طبعش نمیپسنده. در واقع یکی از کارهایی که گیم ها دارن انجام میدن ذائقه سازیه، یعنی ذائقه ما رو دارن تربیت میکنن که چه چیزهایی رو دوست داشته باشیم و یا از چه چیزهایی در واقع بدمون بیاد.
در کنار موضوع اسلام حراسی که تبلیغ میکنن، هدف تقابل اسلام و غرب رو دنبال میکنن و با هدف تطهیر غرب و اینکه این نگاه ها منتهی بشه به اینکه غرب باید که جایگاه مثبت به اون منجی که اشاره کردید.
بله، یه چیزم عرض بکنم، الزاماً اسلام حراسی به معنای دین زدایی نیست. یعنی یه جاهایی ما توی کارهای خودشون، توی مثلا بعضی از آثار هالیوودی، بعضی از آثار دیگه میبینیم که دین دارن، دعا دارن، عبادت دارن، اما با تعریف خودشون. و اینجا اسلام رو، چون ما تو دنیا مردم دیندار زیاد داریم،
با اسلام مدعی اداره حکومت مخالفه.
دقیقا بحث اینه که اینجا بحث اسلام حراسی به معنای مدعی دین نیست، چون مردم دنیا خیلی جاها نگاهشون به دین نگاه مثبتیه، دارن باهاش آرامش میگیرن یا به سبک خودشون دارن دینداری میکنن. اما اینجا نوع افراطی داره معرفی میشه، یعنی اسلامی که در کنار اون شما میبینید نمادی مثل داعش قرار داده شده، نمادهایی که بحث خشونت در اونها بسیار برجسته است. شما میبینید یه کاراکتر محبوبی مثل باب اسفنجی میاد صحنه انفجار رو با الله اکبر این ستا رو میذارن کنار هم دیگه، یعنی در واقع داره نماد ایجاد میکنه و این در واقع اسلام رو داره از بحث دین حتی جدا میکنه و جنبه افراطی بهش میده.
خیلی متشکرم خانم آزادی. از بخش غرب قرار بود که در مورد اهداف پنهان صحبت بکنید، در خلال صحبت ها اشاره شد یا نکته تکمیلی هست؟
نه اتفاقا باز در تکمیل صحبت های خانم دکتر وصلی عزیز به نکته بسیار بسیار دقیقیشون اشاره کردن. بسیاری از این نمادسازی ها برنامه ریزی شده برای اینکه جوامع اسلامی رو کاملا تحت شعاع قرار بگیره. جالبه بدونید بازی هست به نام پاکمن که توی یکی از نسخه های این بازی شامل جمع کردن زنان مسلمان و چادریه، یعنی دقیقاً الان ما میبینیم بحث حجاب و بحث نمیدونم این جریانات حالا تحت عنوان حجاب اجباری یا چهارشنبه های سفید که داره مطرح میشه، بازی در کنارش هست که در این نسخه، یکی از نسخه های این بازی، زنان مسلمان و چادری رو باید جمع آوری بکنن و این دقیقاً برنامه ریزی شده است. شما ببینید از جمله اهداف پنهانی که دشمن در این جریانات بازی های رایانه‌ای داره، یکیش بحث ایجاد شک در وجود خداست. یعنی توی این بازی ها برای هر چیزی خدایی رو بنا می کنن، یعنی از خدای واحد به سوی چند خدایی میان. از این طرف بازی ها این ها رو رواج میدن، از اون طرف معنویت های نوگرا همینطور که سرکار خانم دکتر وصلی عزیزم فرمودن میان چیکار میکنن؟ میان ظاهر معنویت رو دارن اتفاقا ترویج میکنن، یعنی دین داشته باشن، معنویت داشته باشن، ولی در قالب اون چیزی که غرب و دشمن دین میخواد ارائه میشه این معنویت، اون معنویتی که به قول خودمون به ضرری برای اونها نداشته باشه و یه جوری به اتفاقا به منزوی کردن دین میانجامد.
چه بسا معنویت بدون دین؟
دقیقاً به انزوا کردن دین میپردن. شما میبینید دیگه، شما در مسیحیت هفته یک روز یک شنبه ها میرن کلیسا با خدا ارتباط برقرار میکنن و ما تو بازی ها هم میبینید چگونه این ترویج میشه. اونجاهایی که نماد دین، نمادهای اسلام باید زده بشه، باید از بین بره و در واقع وقتی که پیروز میشن به چی میرسن؟ به صلیب میرسن یا یک فرد مسیحی بسیار آرام و موقر میشه منجی اونها و اینها اون معنویت رو میخوان. پس یکی از اهدافشون ایجاد شک در وجود خدای یگانه است، یکی دیگه از اهدافشون تشکیک در ایمان به غیبه و ما میبینیم که نمادهای اسلامی رو در اینجا بیشتر به عنوان نماد تروریست دارن مطرح میکنن، یا شنیدن صدای قرآن و صدای اذان در زمانی که یک کسی کشته میشه یا باید جایی رو منهدم بکنن و همینطور نمادهایی که القا میشه که دین اسلام دین خشونت علل خصوص. دین شما میبینید هم در فضای مجازی، هم در بازی ها، هم در فیلم ها اسلام رو به عنوان نماد خشونت میخوان نشون بدن. شما اگر برید سرچ بکنید کلمه شیعه رو توی اینترنت، شما میبینید که حالا جریانات قمه‌زنی ها و خون و خونریزی و اینها رو نشون میدن، ولی اگر مثلا بزنید اهل سنت، صفهای آرام نماز خیلی تمیز مرتب، یعنی در تمام قواش و دشمن جمع کرده، از بازی گرفته تا ماهواره تا انواع رایانه، حتی نمادها رو هک میکنن روی وسایلی که بچه‌ها استفاده میکنن، جوان و نوجوان ما داره استفاده میکنه، تا اینکه القا بکنن که اسلام دین خوشونته.
ولی نکته خیلی خوبه
شما در مورد اهداف بله خانم بفرمایید که باید جمع‌بندی کنیم.
بله خانم دکتر فرمودن این بحث اسلام حراسی همیشه با نمایش نمادهای منفی اتفاق نمیفته. گاهی وقتها با دفاع بد، یعنی ما یه جایی داریم یه کسی داره نمادهای اسلام رو بد نشون میده، یه کسی داریم که اتفاقا داره نشون میده من مسلمان هستم، ولی اون نقشش رو انقدر بد بازی میکنه که دیگران رو از مظاهر اسلام متنفر میکنه. یعنی مدل جنگ افروزی، مدل دعوا ایجاد کردن، دفاعهایی که در واقع توهین و پرخاش به دیگران، اون بحثایی که ما هر انسان آزاده وقتی ببینه از دیدن اونها منزجر میشه، یه وقتای جوری تعریف میکنن نقش ها رو که ما که مسلمان هستیم وقتی میبینیم بدمون میاد، وای به اینکه کسی از اسلام اصلا خبری نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم جنبندی داشته باشیم. خانم آزادی بفرمایید که برای مقابله با این نفوذ، مقابله با این هدف ها، نفوذ رایانه‌ای دشمن و برای واکسینه شدن در مقابل این بازی ها چه باید؟
بله ببینید، دشمن تمام تلاش خودش رو داره میکنه که به صورت ناخودآگاه روی ذهن حالا کودک، نوجوان و جوان ما تأثیر منفی بذاره و نمادهای دینی رو تخریب بکنه. راه‌های زیادی هست که میشه مقابله کرد با این جریانات. وظیفه اصلی ما شناسایی خود ابزار دشمنه. اگر ما ابزارهای دشمن رو که در این عرصه داره قدم برمی‌داره خوب بشناسیم و اینها رو بشناسونیم به والدینمون و در کنارش راهکارهایی رو بهشون ارائه بدیم برای اینکه بچه‌ها اوقات فراغتشون رو پر بکنن و برای اینکه، یعنی یه جوری میخوام خدمتتون عرض بکنم، امر به معروف در این عرصه فکر می‌کنم یکی از راهکارهای بسیار خوبی میشه، که یعنی ما اگر منکرها رو بشناسونیم، اگر این ابزارهای دشمن رو به والدین بشناسونیم، قطعا میتونیم این ابزارها رو بهشون معرفی بکنیم و این باعث میشه که والدین جوامع ما واکسینه بشن نسبت به این جریان. اما یه نکته بسیار مهمش دست خواهشم بله این نکته مهمش دست ابزار، یعنی عرصه فرهنگ و عرصه رسانه است. یعنی کارشناسان فرهنگ و کارشناسان رسانه باید در این عرصه با هم تعامل داشته باشن که از هر دو طرف بتونیم معرفی بکنیم این ابزارها رو به مردم. ببینید ما روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که ایشون می‌فرمایند قبل از این که دشمن فرصت پیدا بکنه و حرفهای خودش رو بیان بکنه، احادیث ما رو به اونها بازگو بکنید. اگر تربیت دینی از ابتدای خانواده درست روی اعضای خانواده انجام بشه و این رواج دین به خوبی انجام بشه در خانواده، مطمئناً والدین میتونن تاثیر خوبی رو فرزندانشون بذارن و با شناسوندن این ابزارهای دشمن به والدین، ما میتونیم خانواده ها و علل خصوص فرزندان جامعه اسلامیمون رو در این جریان واکسینه بکنیم.
متشکرم خانم فسالی، شما هم در این زمینه.
من دو تا نکته میخواستم عرض کنم. بحث اسلام حراسی به سه شکل اشاره کردیم که گاهی نمایش تصاویر منفی از اسلام هست، گاهی دفاع بد یا اون نمایش تعصب هست، و گاهی هم شکلش در واقع مطلوب نشان دادن ایدئولوژی های مخالف اسلام در مقابل بد نشان دادن ایدئولوژی اسلام هست. یعنی انقدر ما در معرض ایدئولوژی های مطلوب، مظاهر مختلف ایدئولوژی های مطلوب مثل بازی ها، کارتون ها، فیلم ها و در واقع تولیدات رسانه دیگه هستیم، ناخودآگاه نقطه مقابل این رو و هر چیزی که از این بد بگه رو بد میدونیم. خب بحثش این هستش که ما چقدر ایدئولوژی خودمون رو میشناسیم. این نکته رو خیلی خوب اشاره کردن سرکار خانم آزادی که ما اول باید تفکرات خودمون رو تقویت کرده باشیم که بتونیم نقاط ضعف و قوت پیام‌های رسانه‌ای که بهمون میرسه و تطبیق یا عدم تطبیقش با ایدئولوژی خودمون رو بتونیم بسنجیم. اما بحث خیلی جدی‌تر اینه که ما چقدر تولیدات رسانه‌ای منطبق با فرهنگ خودمون داریم. ما تعداد تولیدات در واقع گیم هامون، سریال هامون، انیمیشن هامون نسبت به محتواهایی که بچه‌هامون امروز دارن در مقابلش قرار میگیرن و با فرهنگ و ایدئولوژی بیگانه هست خیلی کمه و نیازمند این هستیم که تشویق بکنیم نسل جدید رو، اونهایی که انگیزه دارن، علاقه دارن، استعداد در این زمینه دارن، حتما سوقشون بدیم، بهشون یاد بدیم که چگونه میتونن کار بکنن و از قوه تخیل و استعداد نسل جوان برای گیم سازی های جدید بهره بگیریم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم آزادی و سرکار خانم وصالی، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه از سکوت تا بایکوت رو شنیدید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. جا داره هفته وحدت رو گرامی بداریم، هفته‌ای که برای همه ملت‌های آزاده به ویژه مسلمانان بهار اتحاد شیعه و سنی است که بر ملت و بر مردم شریف ایران اسلامی که ملتی مقتدر و یک پارچه هستند جا داره تبریک و تهنیت عرض بکنیم و با دست‌های دوستی و همدلی خاک ایران رو به گلستانی از مهربانی و اقتدار بدل بکنیم.